درجه اعضا قبول کنیم صلواتی خط کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسه قبل عرض شد که یکی از آفتهای خطرناک مدیریت موفق عجبی است که در نفس او ایجاد می شود و این بسیار مهلک است و همه زحمات رو طبق روایاتی که استفاده کردیم هدر می دهد و بلکه ضرب در منفی می کند. و مثالهایی که در جلسه قبل مفصلا استفاده کردیم از محضر اهل بیت علیهم السلام، و یکی از عوامل مهمی که عضو رو میشکند همان عبودیت، یعنی بین عبودیت و عضو یک تناقض عجیبی است. اینها نقیض هم هستند. هر مقداری که عبودیت ظهور می کند عضو از بین می رود، هر مقداری که عبودیت ضعیف می شود جای خالی همه اون را عضو پر می کند و صفات رذیله به ترتیب از اونها نشأت می گیرد. بنابراین مناسب هست که مقداری در مورد معنای عبد و عبودیت بیشتر بحث بشود. تا بحث عبادت و عبد و عبودیت می آید فوراً اون اعمال ظاهری عباداتی که هست تصور می شود و لذا مسئله رو مشتبه می کند. عبد یعنی در بند شدن. بند شدن درش یک معنای مالکیت قرار گرفته، مالکیتی که توان و اختیار تصرف در اون بندی که در اون شده دارد. و این عبد ظاهری که هست که برای فلان عبد حلقه به گوش می کنند یا خرید فروش می کنند یا شکلهای گوناگون تصرف می کند، این یک نمونه و مصداقی است از اون معنای واژه عبد. عبد به طور کلی اون چه که در بند اوست و اون تصرف در وجود او دارد. همین این شعایش الان داریم در بند همون منشأ نوریست که داره صادر می شود. یعنی تمام موجودیت این کمرنگ باشد، پرنور باشد، چه رنگی باشد، کجا جلوه کند، همه بر اساس اون منشأیست که دارد در بند اوست. خودش از خودش هیچی ندارد. جلوه هر چیزی در بند آن چیز هست. باز معنای جلوه وقتی بحث می شود یک سری مفاهیم ذهنی خیالی به ذهن می رسد که منجر به شبهاتی درباره جلوه در ارتباط با عبودیت می شود که انشاءالله خدا توفیق بدهد این جلسه مقداری درباره این جلوه بحث بشود تا شاید بقیه معنای عبد هم دیگه واضح بشود. به لحاظ این که بحث خیلی دقیق است من یکی دو تا مثال ابتداعا عرض می کنم، اگه همین مثال رو خوب عنایت بفرمایید شاید دیگه برای توضیح بعد دیگه نیازی نباشد. ما یک حقیقت لطیفه رو در نظر بگیریم که با یک چیز غلیظی برخورد می کند. در این صورت سه وضعیت به وجود می آید: یک، اون حقیقت لطیفه که پنهان است، لطیف است، خارج از فضای حواس ما است، از ما پنهان و غایبه. دو، آن شیء غلیظ که ظاهر است و مشخص. سه، در این ارتباط برخورد یک وضعیت سومی است که آن ظهور آن حقیقت پنهان لطیفه در این شیء غلیظ. مثلا همون هوای لطیف رو ما در نظر بگیریم که هیچ دیده نمی شود، قازه های موجود در این همه پنهان از چشم بینای ماست. یک پارچه پرده یا یک پرسمی که برافراشته شده که کاملا ظاهر ما است در نظر بگیریم، حرکت این حقیقت لطیفه که به این پارچه برخورد می کند یک وضعیت سومی به وجود می آید. وضعیت اول همون که به چشم دیده نمی شه. وضعیت دوم این پارچه غلیظه‌ای که کاملا مشخصه. وضعیت سوم حرکت‌ها و موضع‌ها و چین خوردگی‌هایی است که در این پارچه نمود پیدا می کند. این پارچه یه چیزی است، حرکت و امواج در این یه چیز دیگره. این امواج چین خورده اینور و اونور این یه چیزی است که غیر پارچه‌ایه. این همان نمود اون حقیقت لطیفه است که ما نشان میدهد که اون حقیقت لطیفه به کدوم سمت حرکت میکنه و چگونه حرکت میکنه، با چه شدتی حرکت میکنه. تمام وضعیت او در این پارچه نمود پیدا میکنه، ظهور میدهد. یا مثلا ما در یک اتاقی نشستیم، بیرون یخی رو میبینیم. یخ آب هست، سرما یک حقیقت لطیفه ای است که فراتر از حس بینایی ماست. اما این یخ در واقع وضعیت سوم بین این دوتا است. اون وضعیت اول آب بود، وضعیت دوم سرمایی که یه حقیقت لطیفه است فراتر از حس ما. یک وضع سوم همون یخی است که همون سردی است که وجود دارد که آوردیم تو اتاق میبینیم سرده. این وضع سوم ظهور و جلوه اون حقیقت لطیفه است در این شیء غلیظ. و مثال‌های فراوانی ما تو زندگی داریم، منتها توجه نداریم. همیشه تو آینه ما نگاه می‌کنیم، آینه فی نفسی هیچی ندارد، اما یک حقیقت صورت شیئی در همین نور لطیفه حل شده، پنهان شده، خارج از جلوه به اصطلاح دید ماست. وقتی در اون برخورد می‌کند، اون صورتی که الان محسوس ما شد که از اون فضای پنهان آورد بیرون، اون همون جلوه اون هست که وضع سوم اوست. وضع اول همین آینه بیخاصیته، وضع دوم اون پنهان در نوره، وضع سوم آن از شما مشاهده میکنیم، جلوه اوست. و بسیار هست از این نمونه ها در زندگیمون که با دقت در اون رابطه بین حقایق لطیفه و غلیظه این معنا معلوم می شود. و اما این که خود این آینه به خاطر عدم عقلی که ما داریم و او ندارد این معنا رو متوجه نیست. این پارچه پرچم به لحاظ عدم عقلی که هست نمیتونه معنا رو متوجه باشد. یک گوسفندم این معنا رو متوجه نمیشه با آنکه میبینه. یه پرنده هم متوجه نیست. پرندهی که روی شاخه درخت نشسته و اون امواج صوت اونها رو میزنه این ور اون ور امواج باد، اما متوجه نیست در این حال. این انسان از چه به خاطر اون قوه عقلی که دارد به راحتی این معنا رو مشاهده می کند. اما عجیب از این انسان این است که این رو از دیگران به راحتی مشاهده می کنه، اما اون که نزدیکتر از همه اونها به خودش خودشه و قویتر از این جلوه خودش در خودش متوجه نیست. اینجا زای شگفتی است. اینها رو خوب میبینه قضیه چیست. میبینه که اونی که الان تو یخ هست اون سرده، نه سرما. سرد جلوه سرما هست که در پنهانیه. اونی که دارد توجه میکنه این حرکت موج است، نه اون حرکت در حقیقت باد. اما این تمام موجودیتش در بند اوست و مطلب خیلی واضحه. الان در این پارچه و در این حرکت، در این سه تا وضعیت، اگرچه همین پارچه و همین پرچم توی این هوا قرار گرفته، اما این نزدیکی به حساب نزدیکی مکانی نیست، چون در توش فرو رفته. مرتبه وجودی است نزدیکی. یعنی چه؟ یعنی آیا این پارچه به این هوا و حرکت نزدیکتره یا اینکه این موج و حرکتی که الان در پارسه هست و غیر پارسه، او به این هوا نزدیکتره؟ کدوم نزدیکتر هست؟ این نزدیکیش نزدیکی اصلا ذاتی است. یعنی همان است اینجا جلوه کرد این حرکت، این موج. خیلی پارسه فاصله دارد تا بیاد به این نزدیکی و موج به او باشد. یعنی این موج در بند تمام این حرکت این هوای لطیفه است. آیا در این یخ این آب که یخ شده به سرما نزدیکتره الان شد توی این سرماست، یا آن سرد که نمود سرما است به سرما نزدیکتره؟ کدوم بیشتر در بند تمام عیار قرار گرفته؟ این سرد که سرما نیست، آب هم نیست. این سرد تمام موجودیتش به عنوان جلوه در این آب که شده یخ در بند تمام اون سرما است. نزدیکترین ارتباط وجودی و ظهور وجودی اوست. و در تمام این حقایق تو عالم پره بر این مبنا رابطه جلوه با اون شی نزدیکترین رابطه وجودی و در نتیجه یعنی ما الان در این یخ دقت بکنیم، ما ببینیم سرد به سرما چقدر نزدیک تره، چقدر نزدیک تره. اما سرما هم نیست ها، سرمایت آسمان بالای خودشه. این امواج چقدر به حرکت نزدیک تره، اما خود حرکت هم نیست، حرکت در آسمان بالاتره. این امواج فقط حرکت رو به ما نمود میده، ما راه بون نداریم مگه با یه حواس بالای دیگر. خب این انسان با وجود این شمینه ها رو تحلیل می کند، اما در خودش که میرسه متاسفانه همه رو میذاره کنار. در حالش اگه به خودش دقت بکنه میبینه من یک مفهوم وهمی دارم. من، خب من میبینم، من میبینم، همون الکلام، الکلام اینجا پیاده میشه. مثال که از کردیم، یک بینایی داریم که در آسمان بالاست، بینا. یک من موهومی داریم که یه چیز غلیظه است که اون جای خاص خودشه. اون بینا در این حقیقت، در این چیز شیء غلیظه موهومی من نمود پیدا کرد، شد چی؟ میبینم. میبینم بینا نیستا، میبینم جلوه بیناست. بینا در آسمان برتره. اونی که قابل حس منه، می توان دسترسی دارم به اون و کاملا هم با همه وجود قبولش دارم و می توانم لمس هم بکنم، اون میبینمه. من میشنوم، شنوا در آسمان بالاست. میشنوم رو میتونم متوسط باشم. اگه یه خورده در تربیت نفس خودم زحمت بکشم، یا خورده روایت ها آیات خیلی امید میدن به ما، اتفاقا برخلاف شیاطین که ناامید میکنند، اینا اینقدر امید میدن که بسیار بسیار قابل دسترسه بر همه انسان ها. چون میگه انسان یه خورده زحمت بکش، خودت تو خودتی دیگه، تویش از راه دور میبینی یه برگ تکون میخوره، میگه هوا باد چطور کجا این ورنا رو میبینید، توشی بلوره در نادان رو بینی، سواد چه سر، چرا خودت مثلا نیست خودت؟ چون که از اون خیلی واضح تره، تو خودتی که من میشنوم. میشنوم رو اگه انسان بتونه متوسط باشد، میشنوم الان یعنی چه؟ میشنوم من که نیست، شنوا هم نیست، جلوه شنواست. میدانم، میدانم دانا نیست، دانایش حقیقتی است در آسمان خودش، اونی که هست. من میدانم، میدانم در من جلوه کرده. اونی که من میتونم بفهمم و لمس کنم، سلام علیکم، این میدانمه. میدانم چیزی غیر قابل دسترس نیست. اتفاقا اگه یه خورده زحمت بکشم در اون توجه تربیتی خود، نمیدونم عجب، اصلا با بهتر از و بیشتر از و قوی تر از هر چیز اون میدانم رو احساس میکنم. یعنی چه؟ میتوانم توانا نیست، توانا در آسمان بالاست. اون چه هست در من اون میتوانمه. و همینطور تا آخر. خب حالا اینها اگه دقت کنیم، همون بحث تطبیق مثالمون، آقا میدانم، اون صفت میدانم، اونی که بالاخره میدانم تحقق پیدا میکنه، اونی که هست، نزدیکترین چیز به دانا تو این عالم چیست؟ اون میدانم دیگه، میشنوم. نزدیکترین چیز به شنوا چیست؟ اون میشنومه. میتوانم، نزدیکترین چیز به توانا میتوانمه. که میتوانم اون وضع سومیست که دارد جلوش خودم با خودمه. حالا بحث رو خیلی طول ندیم که موجب ملالت بشه و خدا این کرده وسی خورده. اینجا خیلی بحث دامنه‌داریست. دو مرتبه اینها خودشون در یک اسم بالاتر جلوه می کنند. مثلا می توانم، می دانم، می بینم، می روم، همه اینها وقتی در یه آسمان بالاتر قرار می گیرند همه جلوه اسم حی هستند. حی، اگه حیات نباشد می دانم یعنی چه؟ حیات نباشد می بینم یعنی چه؟ حیات نباشد می شنوم یعنی چه؟ اینا همینطور به طور طولی دارم به یه اسم بالاتر ببینه از اون داره جلوه باز می کنه. اگه کسی توانست از می بینم به بینا راه پیدا بکنه، این اتصال نزدیک دیگه. از می شنوم به شنوا برش باز شد، شنوا رو متوجه شد، بینا رو متوجه شد و الی آخر، به راحتی آماده می شود که حی رو متوجه بشه. اینی که ما الان داریم فلانی زنده است، این زنده رو ما بنزودی نمیتونیم متوجه بشیم. این آثار و جلوه های زندهیه. حقیقت زنده آسمان بالاست، اینا جلوه های زندهیه. تا میگم فلانه دستش تکون میخورن و زنده ها، این اصل زنده چیزه بالاتر، آسمان بالاتره. حالا همینطور اینها در نظام هستی خودشون در آسمان های برتر هی میرند و زمین های پایین تر جلوه هاشون باز میشه. حالا اینجا باشه در وقت مناسب خودش که چجوری این رابطه زیبا خودمون با خودمون هر چه عمق پیدا میکنیم، خودمون در خودمون هر چه لطافت پیدا میکنیم، هر چه روشنایی خودمون در خودمون باز میشه، هر چه رشدمون خودمون در خودمون باز میشه، چه از خودمون باز میشن. تو کتابخونه و آزمایشگاه و کارگاه فلان نیست، خودمون هی این حقیقت میره. کمان شرس پایی میایم همین زوره دیگه. حالا ما به راحتی میفهمیم که چشم میبیند یعنی چه. ولی یه بچه یک ساله چی که در زمین پایین تر هنوز هی صحبت چشم بکنید برای اون. من الان میفهمم که گوش میشنود یعنی چه، چون یه خورده از زمین این کودک اومدن به آسمان بالاتر رفته، بره پایین، بره به زمین. این کودک یک ساله، فکر نه گوش، گوشتو مواظب کن، گوش میشنوه. اصلا نمیشنوه تو چی داری میگید. حالا چه رسه که این سیستم آنها رو بفهمه یعنی چه. پس بحث در این نیست که این حقایق نیست، بحث در این است که من در زمین پست چسبیدم و زندانی شدم و نمیتونم رشد کنم و باز بشه ببینم مطلب چیست، حقایق باز بشه. خب هر چه پس در این حرکت صعودی نزولی ما قرار میگیریم، انسان هر مقدار که دارد رشد میکنه با همه وجودش این حقایق خودش از خودش به طور حسی کامل باز میشه. همینطور تا میره به بالا بالاها که اسم رب برایش محسوس میشه. کما این که الان سرما، نور دانا، بینا و غیره برایش به اون انداز باز میشه. این عبارت خیلی در مناظرات شعبانی هست که به هر اونجا خیلی انسان رو افسوسش. این آیات روایات عدیه فقط همون دو سطر کافی است برای اینکه واقعا یک دانشکده‌ای فقط پژوهشده برش باز بشه. این داره دو تا سطر مناظرات الهی و الحقنی به نور عزکل ابهز. الحقنی یعنی چه؟ نه اینکه من یه تناب بیاد منو بکشه بره مثلا چیز، اینقدر این قابلیت های رشد من رو باز کن باز کن گسترش بده. ما الان الحاق در جوانی قرار گرفتیم، یه کودکی بودیم در گهواره، الان ملحق به جوان شدیم. ملحق به جوان شدیم نه اینکه همون کودک در گهواره ایم، ما رو بردن بغل یه جوان دادند و حالا شدیم جوان، ملحق به جوان. ما ملحق به جوانی شدیم، یعنی ادامه رشد ما شدیم جوان. ملحق به نور عزت قرار بگیرم، از اونجا چه میشه؟ فاکون لک عارفن و عن سواک منحرفا. چه عالی است. جا داره دیگه، کسی که با این معرف آشنا نباشد، دشمن اهل بیت الاسلام باشد، بالاتن آرزویونه که میلیون ها انسان را بکشه برای اینکه یک ساعت برای دنیا مثلا شهوت مقامش رو سیراب کنه. آرزوش اینه. اما اینجا ما چه نشون میدن؟ چه جهتی در زندگی ما میدن؟ میگه تو نیاز تو اینه، چون این رو متوجه نیستی از این خلعت عذاب میکشی، تو فشار هستی، دست و پا میزنه به این ور و اون ور تا برسی که عارف. بس معلومه که تعریف عارف، مرحله عارف از اینجا شروع میشه. تا اینجا انسان باعث حرکت بکنه، سیر بکنه. همین که این معرفت باز شد و انسواک منحرفا، از اینجا تولد زندگی انسان شروع میشه. تا اینجا انسان دوران کودکی رو طی میکند، ولو هیکلش چی باشد، ولو عنوانش چی باشد، ولو بیار ببرش چی باشد، هرچی. تا به اینجا نرسیده که از همه به ماسوی الله منحرف نشه، هنوز کودکه. و این بحثی که در جلسات خیلی گذشته مختصر توضیحاتی عرض شده، ولذا این عبارتی که ما داریم از جهت عبودیت، این به همین معناست که ما رشدمون برسه به جایی، که بینشمون از این فضای پس برسه به جایی که عبد باشه انسان. عبد باشه یعنی این جلوه‌ای که جلوه حقه، این خودش در خودش همین که باز شد دیگر نمیتواند به غیر او دل ببندد و در نتیجه این همه فسادها، رذائل فلان فلان از اون من حیوانی دیگه ریشه کن می شود، به فرمایشات روایات آیات که می فرمایند. و در این باز روایات خیلی مطالب داریم که یک کلمش رو امام صادق علیه السلام می فرماید: العبودیتو جوهرتون کنهوها الربوبیه. حدیث طولانیست، البته مطالب خیلی جالبی جا هست. پس عبودیت، این حرکات ظاهری که زود به اون برسیم، بعد بگیم که آقا شما هم عالم میره کره ما، شما اومدی میگی که بیا عبادت بکن. چرا این برخورد طعنه‌آمیز رو برای حرکت های توحیدی جلسات معرفتی میزند، برای اینکه مشکلش از ریشه است، خود معنای عبد براش روشن نشده. اما اگر به خودش خورد زحمت میداد و میومد در محضر اهل بیت علیهم السلام این واژه ها رو درست میفهمید، اونگاه فهمید که کره ماه چیه، کره خورشید چیه، اصلا کهکشان ها چیه، کل موجودیت او رو باز میکنه به خود کنهوها الربوبیه، به اسم رب متصل میکنه و اونگاه وارد یک زندگی حقیقی، چون اونگاه همه این عالم برایش. چرا در این بحثها بیشتر تأکید میشه به این عوالمات، هی تکرار میشود؟ علتش اینه که اولا شیاطین و دشمنان اینقدر با تبلیغات و حجمه سنگین منفی خودشون وارد کردند، چین اصلا شده یه چیز خیالی و موهومی، درست برعکس. این موهومات ما شدن یه حقایق، این حقایق به صحبت از ملائکه بگید، آسمان های که قرآن تکرار میکنه حرفا بزنید، اینها میشه سای ذهنی. حالا بابا شما حوصله دار تو اینها بحث میکنید، بیان تو مثلا نیاز فعلی ماست بحث کنیم، غافل از اینکه اگه اینها باز بشه اینها به خودی خود اصلا حل شد، اصلا هیچ شدن. دوم اینه که هر چه که این توجه به حقایق آسمانی بیشتر باز بشه، به همون مقدار شخصیت انسان و سعی وجودی انسان رو هم باز میکنه، وسعت میده. خب هر چه انسان به این آسمان ها، به این عوالم برتر به صورت تربیتی باز میشه، خب خود حقیقتش اون وقت زندگیش هم میشد. یه مقایسه کوچکی عرض بکنه ازش بگذاریم. شما چند تا بچه رو توی یه اتاقی نگرش میدارید، یه مربی دار که تو اتاق نگرش میدارد، یه بچه 3 ساله 2-3 ساله، این دیگه در این 4 دیواری همیشه زندگی میکند دیگه. حالا چند تا شکلات بهش میریزن جلویش، چند تا اسباب بازی، چند تا نقل و نبات، و با این بالاخره زندگی میکند. گاهی با هم دعوا میکنن، گاهی با هم دوست میشن، گاهی به خاطر شکلات همدیگر رو میزنن، گاهی همدیگه پوز میدن. یه اوضاعیست دیگه، تماشاییست. انسان بشینه بره توی مهد کودک، حالا سنشون یه خورده بالاست، گاهی میگیرن اونجا، گاهی برمیگردن کوسه خیابان، حالا اونجا مثلا یه تماشای دقیقی انسان. چین در یه سالن کوچک محدود این زندگی حساسیتاش به چیست، دلخوشیهایش، غم و غصه‌هاش. حالا یک انسان اندیشمند فوق العاده جهانگردی که سراسر جهان رو، دریاها، اقیانوسها، زنجلها، طبیعتها، کوها، دشتها، مراکز علمی، تحقیق، همه جا رو این آقا فعلا نمیدیانم تو این اتاق نگرش داریم. هر دو انسانن، اما زندگی این دوتا یکی نیست که. این با خاطر یه شکلات اینقدر دعوا میکنن، اصیز میکنن، این بر چه احساسی داره الان؟ مثلا شخصیت وجودیش خیلی باز شده، مثلا قابل مقایسه نیست که. این که به خاطر اصلاف بازنه خوشحال میشد و این چه کار بکنه، این چه حالی داره الان؟ این در کجاها زندگی میکنه؟ کل این عالم هستی با همه کهکشان‌ها و تشکیلاتش در یه عالم ما سزلی زندگی میکنیم، تو کهکشانش باشیم، زیر دریایش باشیم، هر کجاش باشیم، در یه عالم سزلی زندگی میکنیم. ما زندان سزل هستیم، سوچهی ببینیم، سوچه انسان قرآن، اهل بیت علیهم السلام هی میان ما رو به آسمان ها بکشن. اونا هی ما رو به آسمان ها میکشن، ما هی میگیم آسمان یعنی همون سه بعد سه وطی. تمام وجودمون بخواد به این برسه، سعی وجودی انسان، شرح صدر انسان، اون وقت رئیس جمهوری کشور که هیچی، حکومت خاورمیانه رو بهش بدند. هستن که شکلاتیست که دارن چیز تا چرسه برای یک شورای رو... یه ده مثلا ببینید که چقدر با هم ببینید چقدر واقعا قضیه تنگه و سخت. حکومت کلن امام رضوان الله الان مقام معظم رهبری، شما ملاحظه فرمایید، با یه اشارهش در عمر دنیا دارن نیروها سرشتملهایی به گلدرهانشون میدن، اما انگار اصلا رهبریست یک لیوان آب هم نبود خورده، سعی وجودی باز شده. بینیم بعضی مسئولین به خاطر چیزهای کوچک سرکله هم میخوان بزنن، تا آقا صحبت میکنه میفرمه باب اینا چیزهای کوچکیست، مردم رو به اینا مشغول نکنید، ما خیلی بزرگ داریم، ولایت مسئولیت سنگینی کلام به دوششه، انسانها رو میخواد تربیت کنه به این آسمانها بکشه، مسئولیت سنگینی دارد. در طول تاریخ انبیاء علیهم السلام همینطور بودن، اولیاء علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها هم قدرت نداشت، با یه اشاره همین ها اما مسئولیتی دارن در محضر خدا، مسئولیت تربیتی عالم، انسانها در طول تاریخ بشر. فلذا رفتار و سیره ایشان علیهم السلام را میبینیم، ببینیم دقیقا میخوان انسانها تربیت بشه، اگه تربیت شد کار تمام شد دیگه. ما بسیاری از تشکیلات های اداریمون زایده، کپی از غربه، غربیشه در لجن بیدینی و پستی این عالم گرفتار شده و مجبور این آرام داشته باشد، در حالی که اگر ما این هزینه ها رو بذاریم نصفش رو برای تربیت این انسان در رشد خودش از خودش، در عبودیت او، راه عبودیت او به ربوبیتش راه پیدا کند، اصلا غوغاستی که یه فرصت خاصی میخواد یه مقایسه باشد بین اون نظارتهایی که از درون انسان بشه در یه سازمان با اونی که از بیرون هی آخر از این همون ناظر 10 سال یه جاسوس هم در اومد. عجب، یه جاسوس 10 سال داره، ناظر مثلا تشکیلات فلان کار ماست که مثلا درست اجرا بشه. این هی میخواهیم ما کارهامون رو تقلیدی باشد، یه سیستمی رو میاریم الکترونیکی ببینیم یه مدل یه رمزی از کجا پیدا کردن کنه خونسار کردن یه جور دیگه در من. هی میخواهیم ما، اما تا بیاد که جلسه تربیتی، یه فضای تربیتی، آقا اینها مباحث سنجینه، اینها رو ما جوانها رو باستی با یک سری روش‌های غربی اول جذب کنیم، با کارهای حرام جذب کنیم، بعد بغلش یواش یواش بگیم یه دعای کمیلی هم مثل نماز جا. عجب، مگه دینمون کم دارد در جذابیتهایش؟ چرا نمیگین شما چه کار کنیم درست انتقال بدیم، صحیح انتقال بدیم، تا ببینیم این جوان به چه سرعتی به این جاذبه ها اینقدر سریع میره که یعنی میخواد جلوش بگیره. این نیست که این حقایق جاذبه نداره، سنگینه، سخته، خسته کنه، نه خیلی، یا باید درست انتقال پیدا بکنه. بعد ببینیم رهبران الهی در طول تاریخ برای انسان چه ارمغانی آوردند، به مظلومیت حضرت زهرا اسلام علیها ائمه علیهم السلام همین امروز هم بر این مبنا شاید بتوان گفت که مظلومتر از گذشته هست. چرا میگفتیم که گذشته چیزی نمیدونستند؟ خب اینها ظاهری میدونن، خب انسان دیگه، خانم هم یک زنیست مثل زنهای مدینه، نمیتونست ببینه، مثل درندهی که یک گروفوسور قوی فوق العاده رو با یک گوسفند بهش فرق نداره، درزا میدرد، نمیتونه ببینه که خب این انسان این چیه، این سه شخصیت اینها، نمیتونه بفهمه. خب الان ما همین کار رو میکنیم، منتها به شکل دیگر. کلام معصوم رو نگاه میکنیم، میکنیم جمله است دیگه، نمیه عبارتیه دیگه، نمیه عبارتیه دیگه، تموم شد. بله اینطور فرمودن دیگه. خب آخه این یه دوتا سطح چه میفرماید؟ العبودیت و جوهرتون، چه من همین دوتا کلمه رو همین باز بشه. این همه ذهنیات رو دشمن با همه قدرتش فعالیت میکنه این معنا رو منقلب بکنه، منحرف بکنه، همه رو جیز بکنه. از معنای عبودیت یه سری معنی های ابتدایی بده و بعد روی اون هم مردم و جوان و تصمیم شده بگه آه دنبال چی داری میگید؟ میگید با چه ظرافت های روانشناسانه؟ پر حیات ترین، حیات بخش ترین حقیقتی رو میاره به یه معنای خیلی عوامانه و ساده و ای بسا حالا کم ارزش معنا میکنه، اینو فرهنگ میکنه، بعد تا آخر این زبان که میترسه دنبال این حقیقت حیات بخشو بره. چرا؟ تا اسم عبودیت بیاره بگه هان اون آدم بیکاره ایشه دیگه، هیچ کاری نداره و دیگه دو سه روز دیگه میره پای قبر، پایش تو قبره رفته دیگه، اما کاراش بابا من حالا جوانم و سرحال چیم و من رو میگی فلو بینید. زود این معنای الفاظ تا بیاد دیگه بابا این عبودیه که امام صادق حسین فرماید، این جوهرتون یه جوهره ایست که اگه بهش اتصال پیدا کنی کل زندگی و حیات تو رو اونقدر وسعت میده، وسعت میده تا میکشه به خود ربوبیت. اما اگه به این زبان بگی شا فلان مثلا مشاوره روانشناسی اونجا فلان بگه ارادت قوی خواهد شد، انگلستان هم بره میره شونجا میگم فلان مثلا اراده مونه قوی میکنه، بابا اراده جلوه اون حضرت ربه، برای اون که قوی تره تو داره، تو طبیب تو داره میگه، امام تو داره میگه. میگن اونجا یه داروهای میدن، اون وقت مسکن هم نیست ها، انسان از اضطراب دیگه چیز میکنه، اضطراب من رو کش دیگه، افسردگی من رو دیگه چی کرد دیگه. میگن یه جای مشاوره اونجا یه دوری عجب، با این که خود نشاط رو داره بهت میده، خود نشاط رو، نه یه چیز قلابی شبیه اون. میگم فلان جا مثلا فلان مشاور اینطور، ببینید همه رو میارند، اون جوهره رو میارند، از رو میگیرند، بعد دیگه کارت به ربوبیت برسه، خب از درون باز میشه. ببینید چه انسان برسه خود بینا رو ببیند، میبیندش باز بشه بینا رو، میشنودش، کمانش اینقدر پس بمونه که حتی تازه میشنودش متوسط نشه. بگه من هر سه فکر میکنم میشنود گوش به ذهنم میاد، آقا من هر سه میخوام میبیند رو ببینم یعنی چی میبینم، زود چشم به ذهنم میاد. این به جای اینکه ما دنبال اصول اصلی حیاتیمون باشیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه شیاطین و لجبازان بدتر از این ظلم کنن و نکنند، نظام هستی تو کار خودشه، هر کس برای خودش خودشه. لنفسهی علا نفسهی تو قرآن پره، بلکه خودش به خودشه، چی بار میاد. بنابراین اینجا بحث جلوه تمام بود که حقیر میخواست به ناسبت وفات حضرت که این جلوه کامل ترینش که انوار معصومین علیهم السلام هست یه توضیحاتی بده که وقت دیگه فارن تمام شده، بنده یکی دو روایتش رو بخونیم تبرکن، بعد یه فرصت مناسب انشاءالله توضیحش. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام
صلی الله محمد آل محمد و
می فرماید خلق الله محمدا و عترته صلوات الله علیهم اشباح نور بین یدی الله. قلت و مل اشباح، چون راوی حدیث این رو از حضرت میپرسه که خداوند حضرت و عترت او رو از شبه های نور آفرید. پرسیدم شبه چیست؟ حضرت فرمود ظل النور ابدان نورانیه، اون سایه خاصیست از نوری که حالا سایه آن نوره ها، اما خودش یک ابدان نورانی است. همین رو ما بیایم بررسی کنیم، نور یعنی چه؟ این هیکل نورانی یعنی چه؟ که نسبت به نور بالاتر سایه است، اما نسبت به عالم پایین منشأ بسیاری از انوار است. در یک روایت دیگر می‌فرماید امام صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. این دیگه معنای کلی است که فقط معصومین علیه السلام نیستند، همه انسان‌ها در دو مرحله آفریده شده اند، یک مرحله مرحله روحی شونه، یک مرحله جسد شونه. و می‌فرماید روح این انسان‌ها 2000 سال قبل از اینکه این جسم باز نظامش پخش بشه آفریده شده. حالا منظور این 2000 اینها بساط شده که وقت تمام شد. این آخر روایت آخر هم امام باقر علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله ان الله خلق 14 نورا من نور عظمته قبل خلق آدم به 14000 عام فهی ارواحنا. خداوند 14 نور از نور عظمتش، این بحث مراتب نوری خیلی بحث مهمی است، یه بحث ریشه‌داری است، تعیین کننده است در مباحث معارف. اگه معنای نور، معنای واژه نور در معارف خورده خوب باز بشه، اصلا یه دریچه جدیدی باز میکنه به حقایق معارفی که در آیات روایات هست شالش باشه. حضرت خداوند 14 نور خلق کرد از نور عظمتش، اون نور عظمت نور حقیقت برتر و شعاع او تجلی او، این 14 نور که نزدیکترین موجود است به اون که ازش جلوه شده. قبل از خلقت آدم چقدر؟ 14000 سال جلوتر. حضرت آدمی نبود اصلا، اسم و رسمی نداشت، مفهومی اصلا نداشت. 14000 سال قبل از اون در نظام هستی این نورها از آن نور و اونها ارواح ما هستند. حالا اینو هر جا خوب باز بشه اون وقت میبینیم که برای مثلا یک دوره زمینشناسی، برای مثلا دوره منشأ حیات در زمین ها چقدر سرمایه میگذارند، چه هزینه ها صرف شده، چه دولت های کشور ها دست هم دادند. کتابیان اثبات نم بالاخره این حیات از کجا شروع شده، تا آخرم باز میبینن دستشون جایی نمیرسه، میرن دنبال فسیل و اینور و اونور و یک سری آثار در طول تاریخ در دورانهای زمین به اونها پناه میبرن تا بالاخره یه چیزی رو کشف کنند و با یه نظری تقریب به ذهنشون پیدا کنند. آقا مثلا حیات از اینجا شده، زمین از اینجا اینطور شده. تازه فرض کنیم که همینها درست، البته علم حق ارزشه، آخر رسیدیم فهمیدیم زمین از کجا شروع شد، چه شروع شد، خلقت حیات از کجا. بسیار خوب، اگر این اشخاص برای این علمشون پوز ندند، معلومه که یه چیزی دارن میفهمند، خدا عنایت به اونا میکنه. اما برای این چند تا مطلب پوز بدند و ادعای اربابی کنند که آقا شما جاهلید، هیچی ندارید، ما هستیم که از زمانهای گذشتوان خبر میدیم و چی و چی هستیم، اونجا ما وضعمون چیست؟ یا احساس حقارت میکنیم، این که بدترین صورت گناهه در برابر دشمن کفار، یا خدا توفیق میده یه تلنگری به ما میخوره، میگیم آی بابا، یه مشت آدم مشرک با دانستن یه گوشه‌ای اون هم در حد یک فرضیه این طور به ما با این ذلت، جرم مزازات جرم ما اینه. چرا؟ برای اینکه ما منابع بسیار عظیمی داریم که اونها به طور حقایق زمین چیه، دوره چندم زمین شناسی، منشأ حیات از کجا شده، تکسلولی حیاتش چی بوده چیه، صحبت از اصلا آدم چیه، صحبت از هستی شروع میکند، زمانش رو باز میکند، مراحلش رو باز میکند. مزازات ماست وقتی این حقایق عظیمه ای رو میذاریم خاک میخوره. بعدم احساس حقارت در برابر دشمن میکنیم، مبادا دنبال این حرف ها بریم بگم فلانی هم دیگه امور شده، فلانی هم دیگه فلان شده ها، میرم بهار الانوار رو میخونم، یک مشتابه های یک مغز الکلی بنویسه بهتر میشناسیم اینها رو تا اسم بهار الانوار رو بشناسیم، اسم اصول کافی رو بشناسیم و مجازات رو بکشیم دیگه. باید جوان ما سردرگم باشد، نه مثل یهودی و مثل مسیحی و مثل فلان مثل لایی که مثل اونهاست، چه یه دفعه دیگه نبین معارف حقایقش اهل بیت فرموده که راهش رو بشناست با سربلندی تمام. حالا وصیت نامه امام رضوان الله بعدها شاید باز بشه ایشون اونجا چه مطالبی فرمودن. وقتی میفرماد ما افتخار میکنیم اهل بیت از ما، این مطلبی است. شاید 100 سال دیگه انسانها یه حقایق باز بشه، ببینن اهل بیت علیهم السلام باز بشه در این عالم که اینا کلماتشون چی بوده، از کدوم منشأ حیات صحبت میکنه، از کدوم منشأ خلقت صحبت میکنه. اونگاه که از مظلومیت در اومد وارد شد فضای علم، انسانها متوسل شدند، اونگاه معلوم خواهد شد اهل بیت یعنی چه. اونجا که عجب امام خمینی گفت ما افتخار میکنیم، اما حالا میگیم آقا مثل این که یه شبهاتی که بر اهل بیت المسلم وارد میکنه، یه تشیاطین خیلی متخصصانه، نزدیک شه خود انسان فریب بخوره که نکنه راستی اهل بیت که اونها هم مثل یه دعوای طایفی چیز مسائل. اینجاست که اهمیت این جلسات تربیتی معرفتی بزرگان و استاد عالی قدر مثلا از آقای فروغی تشریف آوردن فرصتیه دیگه. اینه حقایق، اینه منابع فرصت هایی هستند که همیشه که پیش نمیاند. ما به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک مسئولیت در این دوره که شهدای عزیزمون که واقعا چی بودن، حتی پیکر پادشون استخونه هاشون باز تو حرکته، تو استخوان اون در حرکته، میاد زامه ای رو دو مرتبه زنده میکنه. ولی من با همه گوشت و پوست و ادعای زنده بودنم هنوز لااقل همون حرکتون ایزانم بازم. خب اینا یک مسائلی است که در ایام عزاداری مصیبتن، اینها به این مصیبتها سوزناکند. مصیبتهای اهل بیت علیهم السلام هنوز تمام نشده، به شکلهای دیگر اون مصیبت ها باز متاسفانه برای عاشقان خود سوز می آفریند و جگر سوز است و عبرت انگیز است که خداوند ان شاء الله به برکت این شهدا، این ایثارها، این بزرگان، این همه حجت ها که ما تمام می کنند انشاءالله تعالی بتونیم برای خودمون، برای هیچی هم مربوط نیست، برای شخص خودمون انشاءالله یک بهره برده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای سلامتی و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعیدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمای خامنه ای صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین صلوات ختم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهدای عزیزی که چند روزه فضای این جامعه رو تحرک آفریده، به حرکت آورده، بیداری میدهد و تمام شادی ارواح شهدای شهدای عزیز صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد.
برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بده، صلوات ختم کنه.
اللهم صل علی محمد.